تصمیم گیران متعددی در بریتانیا معتقد بودند ایده برپایی یک وطن یهودی در فلسطین مسلمان نشین با منافع راهبردی بریتانیا در آن منطقه مطابقت دارد. لذا زمانی که بریتانیا در جنگ جهانی اول فلسطین اشغال کرد، این همپیمانی بین آنان و یهودی ها امکان زیرساخت و شالودگی کشور یهودی را داد، امکانی که در سایه حسن توجه و همکاری بریتانیا بنا می شد، در حالی که با سرنیزه های حکومت پادشاه بریتانیا محافظت می شدند. اشغال و غصب نظامی سرزمین فلسطین هر سه روند مجزا یعنی ظهور صهیونیسم، هزارگرایی پروتستان و امپریالیسم بریتانیا را با هم به فلسطین وارد کرد. ادغام شدید این سه ایدئولوژی با هم موجب ویرانی این کشور و مردمش در طول سه دهه بعد از آن گردید. بعضی پژوهشگران تیزبین می‌پرسند آیا یهودی‌هایی که به عنوان افراد صهیونیست بعد از سال 1918 در فلسطین ساکن شدند واقعا نوادگان همان یهودی‌هایی هستند که 2000 سال پیش از آن توسط امپراتوری روم از فلسطین تبعید شده بودند؟ دانشمندان اسرائیلی از آن زمان تا کنون تلاش کردند تا ثابت کنند ارتباط ژنتیکی بین یهودی‌های ساکن در فلسطین در دوران روم و یهودی‌های مهاجر امروز فلسطین وجود دارد. با این وجود تردیدها در این خصوص همچنان تا امروز هم ادامه دارد. با اعتقاد ایلان پاپه تحلیل‌های جدی‌تر از سوی پژوهشگران کتاب مقدس صورت گرفته که همگی با تلقین کردن کتاب مقدس با عنوان یک گزارش حقیقی مخالفند. تعدادی از این پژوهشگران حتی در خصوص وجود چیزی شبیه به یک ملت در دوران روایت شده در کتاب مقدس هم تردید کردند. آنها از نظر علمی به آنچه اختراع اسرائیل مدرن می‌خوانند انتقاد می‌کنند، حتی آن را کار الهیات پژوهان مسیحی طرفدار صهیونیسم می‌دانند. آخرین و بروزترین بررسی انتقادی که سعی می‌کنند پیش‌فرض‌های موجود در خصوص ملت یهود را شناسایی و نقد کنند در دو کتاب شلومو سند مطرح شده است. دو کتاب با نام‌های اختراع ملت یهود و چگونه سرزمین اسرائیل اختراع شد؟ پاپه در ادامه میگوید شاید اشکالی نداشته باشد که یک ملت خودشان را اختراع کند، ولی مشکل در صورتی حادتر می شود که روایت پیدایش ملت منجر به پیامدهای غیر انسانی از قبیل قتل عام یک ملت دیگر، پاکسازی نژادی و ظلم و ستم شود. ایلان پاپه میگوید چیزی که امروز اهمیت دارد اصرار رژیم اسرائیل است در اینکه نماینده تمام یهودیان جهان محسوب می شود و هر کاری که می کند برای آنها و از طرف آنهاست. تا سال 1967 این ادعا برای دولت اسرائیل مفید بود. هرگاه سیاست‌های اسرائیل مورد سوال قرار می‌گرفت، یهودیان به خصوص یهودیان ایالات متحده تبدیل به اصلی‌ترین حامیان اسرائیل می‌شدند. ولی امروز این اتحاد و پیوستگی به چالش کشیده شده. صهیونیسم در اصل یک اعتقاد اقلیتی در بین یهودی ها بود. صهیونیست ها در اثبات این که یهودی ها یک ملت بودند و به خاک فلسطین تعلق داشتند و بنابراین باید به آنها کمک شوند تا به آنجا برگردند، مجبور بودند به حمایت مقامات بریتانیایی و بعدها به قدرت نظامی خودشان تکیه کنند. اما امروز جهان در خصوص مقوله‌ای که یهودی ها ملتی بدون سرزمین هستند قانع نشدند. شافتزبری، فین، بالفورد و لوید جورج به این دلیل از این مقوله خوششان آمده بود که به بریتانیا کمک میکرد در فلسطین جای پایی به دست بیاره. اما وقتی کم کم ایده اهمیت خود از دست داد، تصمیم گرفتن سرزمین فلسطین را رها کنن تا بعد از 30 سال حکمرانی ناامید کننده ی دوره قیمومیت بر فلسطین، خود یهودی های مهاجر و فلسطینی های اصلی و بومی مسئله را حل بکنن. بنابراین نه یهودی ها ملتی بدون سرزمین بودند، نه فلسطین سرزمین خالی بود تا جایی برای یهودی های سرگردان در نظر گرفته شود. بله، فلسطین در یک روند تاریخی شوم غصب شد. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
نوبت رسید و پخش برنامه از تهران تا کابل. شنونده این برنامه باشید.
بیش از 70% از ترانزیت کالا برای افغانستان از مرزهای جمهوری اسلامی و بیش از مرز دوقاره
چابهار می توانه یک دالان اقتصادی بسیار ارزشمند برای افغانستان باشد.
از طرف اداره ملی غذا و دارو افغانستان، کارکنان اداره ما به خاطر ترنینگ های کوتاه مدت و طویل مدت ایران اینها را انشاءالله میپذیرد.
نشان دادن همدلی و همبستگی و دوستی بین هنرمندان ایران و افغانستان برگزار شد.
از تهران
تا کابل.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. در این برنامه به برگزاری نخستین همایش نخبگان افغانستانی در تهران، افزایش صادرات ایران به افغانستان، تلاش برای توسعه مناسبات سیاسی و اقتصادی بین دو کشور و برخی موضوعات دیگر می‌پردازیم. نخستین همایش نخبگان افغانستانی پیشتر در تهران پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. به دلیل اهمیت برگزاری این همایش در برنامه این هفته بیشتر به همین موضوع می پردازیم. این همایش به همت سازمان توسعه همکاری های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران با هدف گسترش تعاملات علمی، فناوری و فرهنگی میان نخبگان افغانستانی و زیست بوم نوآوری ایران برگزار شد. در این گرد همایی طیف وسیعی از موضوعات مطرح شد که صنعت، نوآوری، فرهنگ و هنر، علوم اسلامی، کارآفرینی، پزشکی، ادبیات و قرآن پژوهی از جمله آنها بود. به عقیده صاحب نظران برگزاری چنین همایش‌هایی اقدامی تحسین برانگیز و گامی مهم در مسیر توسعه همکاری‌های علمی، اقتصادی و فرهنگی میان دو ملت ایران و افغانستان محسوب می شود. بنیاد فرهنگی اجتماعی افغانستانی های مقیم جمهوری اسلامی ایران هم در برگزاری این همایش با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران همکاری کرده است. دعوت می کنم اظهارات حجت الاسلام دکتر سید جواد وحیدی، مسئول این بنیاد را در مورد برگزاری این همایش بشنوید که در گفتگو با ما داشت.
همایش نخبگان افغانستان به عنوان اولین همایش نخبگان افغانستان در تاریخ 27 دلو در پایتخت جمهوری اسلامی ایران برگزار شد به میزبانی معاونت علمی و فناوری ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران. نخبگان افغانستانی در حوزه‌های مختلف علمی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و هنری و ادبی، خواهران و برادران در حوزه ورزش، نخبگان حوزه ورزش از داخل افغانستان، از افغانستانی‌هایی که مقیم جمهوری اسلامی ایران هستند نخبگانشون و تعدادی هم از خارج افغانستان در این همایش دعوت شدند. در این همایش در قالب 3 پنل در حوزه‌های مختلف 15 تن از نخبگان افغانستانی به ارائه مطالب در حوزه تخصصی خود پردازند و هدف از برگزاری این همایش شناسایی و شناساندن و به کارگیری نخبگان افغانستانی در جمهوری اسلامی ایران، در داخل افغانستان و خارج از افغانستان و ایران هست که به جامعه افغانستان و جامعه ایران و در سطح امت اسلامی نخبگان افغانستانی انشالله شناخته بشن و بتوانیم از این ظرفیت عظیم استفاده اعظمی رو ببریم.
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران در همایش نخبگان افغانستانی در تهران گفت شرکت‌های دانشبنیان افغانستانی در ایران می‌توانند ثبت شوند، توسعه پیدا کنند و سرمایه جذب کنند. دکتر حسین افشین در این همایش که در پارک فناوری پردیس برگزار شد اظهار کرد اینجا ایستاده‌ام در برابر شما نخبگان افغانستان، در برابر ذهن‌هایی که هیچ مرزی نمی‌تواند محصورشان کند، در برابر استعدادهایی که با تاریخ آمدند اما برای آینده زاده شدند. افشین یادآور شد آنچه ما را به هم پیوند داده 1000 سال است که در روح و جان ما حک شده. از کابل تا تهران، از بلخ تا مشهد ما هم سرنوشتیم، هم زبانیم، هم فکر و هم آینده ایم. معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد رسالت ما این است که استعدادهای ایرانی را پرورش دهیم، مسیر پیشرفت را برایشان هموار کنیم و ایران را به سکوی پرتابی برای نخبگانش تبدیل کنیم. این وظیفه نخست ماست و در آن کوتاهی نخواهیم کرد. اما اینجا یک حقیقت دیگر هم وجود دارد. دانش محدود به مرزهای سیاسی نیست. پیشرفت در انزوا اتفاق نمی افتد. رئیس بنیاد ملی نخبگان ایران گفت اینجاست که افغانستان نه فقط یک همسایه بلکه یک فرصت است. یک فرصت برای ساختن یک اکوسیستم علمی و فناورانه مشترک که در آن نخبگان ایرانی و نخبگان افغانستانی در کنار هم کار کنند. دکتر حسین روزبه رئیس سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین المللی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اسلامی ایران و دبیر همایش نخبگان افغانستان هم در این همایش بر تغییر نگاه نسبت به نخبگان افغانستانی تأکید کرد. او از نخبگان افغانستانی خواست با معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری اسلامی ایران همکاری کنند تا آنان بتوانند به نحو به تری از نخبگان افغانستانی حمایت کنند. وی در حاشیه همایش هم برگزاری نخستین همایش نخبگان علمی فرهنگی افغانستان را پاسخ به یک نیاز قدیمی دانست و گفت که ظرفیت علمی فناوری نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل اتکاست.
نخستین گرد همایش نخبگان علمی فرهنگی افغانستانی در حقیقت پاسخ به نیاز قدیمی کمتر فاتر بوده هاست. دلش هم اینه که خب ظرفیت فناوری و استعدادهای نخبگان افغانستانی و دانشجویان افغانستانی که در دانشگاه‌های ایران تحصیل می‌کنند یک ظرفیت به شدت قابل انتکاس. سازمان توسعه همکاری فناورانه معاونت علمی بناش بر این هست که استفاده بکنه از این ظرفیت تا انتقال بده به سیستم فناورانه جمهوری اسلامی ایران که طبیعتا افغانستان ظرفیت های فوق العاده ای داره برای این حضور و در حقیقت در اون صدر لیست داره که از اولین اهداف حضور بین المللی شرکت های دانش بنیان جمهوری اسلامی هست. نیازمندی های مجموعه افغانستان و توانمندی های اکوسیستم فناوران جمهوری اسلامی رو ما رو به نتیجه میرسونه که اون ضعف تاریخی رو و اون نسبت تاریخی رو پاسخ بدیم و امروز به این مسیر فکر کنیم که چگونه میشود یک اکوسیستمی رو به یک تعامل مؤثر دقیق فناورانه و اصلی رو با مجموعه نخبگان و اندیشمندان افغانستان رو بنا بنهیم تا اون مسیر رو دنبال کنیم و انشاءالله بتونیم آینده در آینده شاهد این باشیم که مجموعه ایرانی و افغانستانی هر دوتاشون با هم در یک فضای اکوسیستم فناورانه و علمی بتونن همکاری خودشون رو بنا بنهن و آینده درخشان‌تر حتما بهره خواهیم برد از هماندیشی با نخبگان بین‌المللی برای حدود عرصه بینالمللی بنا داریم که انشاءالله اینا رو برگزار بکنیم. اما اینکه این هماندیشی ها استمرار خواهد داشت، این گفت و شنود با نخبگان علمی و فناور افغانستان ادامه خواهد داشت، حتما و قطعا ادامه خواهد داشت. ما بهره خواهیم گرفت از نگاه ها و ایده های اندیشمندان و نخبگان افغانستانی.
ابوبکر صاحبی دبیر اول سفارت افغانستان در تهران هم گفت برگزاری همایش نخبگان افغانستان نشان دهنده باور جمهوری اسلامی ایران به ارزش‌های علمی و فرهنگی و آغوش بازش برای دانشجویان افغانستانی است.
این همایش ثابت کننده این هست که جمهوری اسلامی ایران کماف سابق به ارزش‌های فرهنگی و علمی باورمند هست و همیشه سینه گشادهش را بابت جلب دانشجوهای افغان و محصلین افغان در دانشگاه‌ها مدارس ایران اعتبار قائل است و ما این را با دیده قدر می‌نگریم و از تمامی دستندرکاران برگزار کننده این همایش تشکر می‌کنیم که باعث میشه که نخبه های افغانستان دیگر هم تشویق شوند و بتوانند در آبادانی هر دو کشور چی ایران چی افغانستان نقش ارزنده‌ای را ایفا نمایند. این همایش ها میتونند که نخبه ها را دیگر هم تشویق بکنند تا بتوانند اونها با ابتکارات جدید بتوانند که دیگر هم نوآوری های داشته باشند و کارهای بکنند که باعث رشد فرهنگ تو کشور شوند. بدون علم و دانش نمیشه که به بلندای موفقیت رسید و ما اینجا در این همایش رایزن فرهنگی ما هم وجود داره و من به نمایندگی سفارت اینجا آمدم من حیث دبیر اول سفارت و وجود ما در اینجا نشان دهنده این هست که ما با این نوع همایش ها اینو به دیدی قدر بینگریم و اینو ما تایید میکنیم.
دکتر سید عبدالقیوم سجادی از نخبگان افغانستانی و استاد دانشگاه در سخنرانی خود در همایش نخبگان افغانستان به استعدادهای برجسته نیروی انسانی افغانستان اشاره کرد و گفت که نخبگان و جوانان این کشور از مستعدترین عناصر انسانی هستند. او همچنین به دو چالش عمده اشاره کرد که مانع از استفاده کامل از این ظرفیت‌ها شده است. اول کمبود تفکر دانش بنیان و دانش محوری که پاس سخگوی نیازهای جامعه باشد و دوم نبود اراده مشترک و جدی برای حرکت به سمت توسعه. فروزان طاهری دیگر نخبه افغانستانی هم در سخنان خود بر اهمیت تعامل علمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بین ایران و افغانستان اشاره و تأکید کرد با توجه به تاریخ و فرهنگ مشترک دو کشور می توانند در این ابعاد همکاری های گسترده ای داشته باشند. طاهری پیشنهاد کرد که مشکلات گذشته و موجود بررسی شوند تا سناریوهای طلایی برای بهره برداری مشترک از ظرفیت های علمی، اجتماعی و فرهنگی دو کشور ارائه شود. دکتر احمد شاه فرحت از پزشکان به نام افغانستان در ایران هم در این همایش خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین ایران و افغانستان شد تا توانمندی های علمی و پزشکی دو کشور به اشتراک گذاشته شود و اقدامات مشترکی برای پیشرفت دو کشور انجام شود. او تاکید کرد که افغانستانی ها در ایران نه برای ایجاد مشکل بلکه برای کمک به پیشرفت و ارتقای سطح علمی و پزشکی این کشور آمدند. دکتر فرحت در حاشیه این همایش هم همایش نخبگان افغانستانی را اقدامی نک برای معرفی توانمندی های نخبگان افغانستانی دانست.
بی جمع جمع خیلی خوبی بود، بار اولین بار بود نخبه افغانستانی دور هم جمع شدن. هم جمهوری اسلامی ایران متوجه شد که نخبه افغانستانی توانمندیایی داره، میتونه جمهوری اسلامی ایران از این توانمندیا برای پیشرفت علم و فناوری استفاده بکنه. میشه که رابطه بشه بین در واقع نخبه افغانستانی و نخبه ایرانی که برای اندی افغانستان خیلی مفید خواهد بود. نخبه افغانستانی هم برای جامعه اکثر کارهایی را انجام داده در حد توانشون. رسانه این منعکس بکنه و به جامعه ایران بگه که همچون نیروهایی هم هست که برای جامعه ایران مفید بوده و در پیشرفت و در علم و تکنولوژی در جمهوری اسلامی ایران نقش داشته. دو تا کشور به خصوص جمهوری اسلامی ایران دوستان سرپای خود وایستند. مشکل ما داریم الان از نظر ممکن اقتصادی باشد، ممکن از نظر فناوری باشد، ولی خب ما چون سرپای خود وایستادیم، ما چون میخوایم جلو بریم با توانمندی خود، آینده رو ما خیلی خوب میبینم. من فکر کنم که ایران تا دو دهه بعد یکی از قطبای علم و تکنولوژی نه تنها منطقه بلکه دنیا خواهد.
والی خراسان رضوی با اشاره به این که از ابتدای سال جاری تا کنون حجم صادرات ایران به افغانستان از 2 میلیارد دلار گذشته گفت، دستگاه‌های اجرایی باید زمینه تسهیل صادرات به افغانستان و واردات از این کشور را فراهم کنند. غلام حسین مظفری تأکید کرد که خراسان رضوی علاقمند است توسعه روابط با افغانستان در حوزه صادرات و واردات داشته باشد. به همین خاطر از حداکثر امکانات برای تسهیل، شفاف کردن مسیر و فرایندها استفاده خواهیم کرد. والی خراسان رضوی در حاشیه جلسه شورای ساماندهی مبادی مرزی این ولایت و در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در راستای رفع موانع تردد در مرز جلسه مشترکی با دستگاه‌های اجرایی مستقر در مرز برگزار شد، اظهار کرد افغانستان کشور همسایه خراسان رضوی بوده و حجم مبادلات و مراودات ایران با این کشور زیاد است. ذائقه مردم افغانستان هم با کالای ایرانی بسیار نزدیک است. مظفری با تأکید بر فاصله فیزیکی اندک میان خراسان رضوی و افغانستان و وجود زیرساخت‌های ارتباطی بیان کرد، در جهت تسهیل در امر صادرات و البته واردات از افغانستان دستگاه‌های اجرایی باید کمک‌های لازم را انجام دهند. همچنین ضرورت دارد گمرک روزهای جمعه نیز به ارائه خدمات بپردازد. سرپرست سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در دیداری مسائل دو جانبه و همکاری‌های دو کشور را بررسی کردند. در دیدار علیرضا بگدلی با امیرخان متقی، طیفی از مسائل تجاری، حمل و نقل، بهداشت و درمان، کشاورزی، انرژی و همکاری‌های سیاسی مورد بررسی و گفتگو قرار گرفت. این گفتگوها به منظور تقویت روابط سیاسی و اقتصادی بین ایران و افغانستان و ارتقای روابط دوستانه و ایجاد زمینه‌های مشترک برای توسعه همکاری‌ها انجام شد. معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان هم پیشتر در اظهاراتی گفت روابط ایران و افغانستان روز به روز در حال افزایش است. عبداللطیف نظری عنوان کرد گذشته از روابط سیاسی، مناسبات اقتصادی و تجاری هم بین ایران و افغانستان رو به پیشرفت است.
سطح روابط افغانستان و ایران روز به روز در حال پیشرفت هست، نه تنها در حوزه سیاسی و دیپلماتیک بلکه در حوزه های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی هم اخیراً گام های برداشته شده که میتونه به نفع ثبات دو کشور ارزیابی شود و از جمله در حوزه مبادلات اقتصادی و تجاری من فکر میکنم که حرکت جدیدی آغاز شده که میتونه نوید بخش شگوفایی اقتصادی در افغانستان و ایران ارزیابی شود. با جمهوری اسلامی ایران هم به عنوان یک همسایه‌ای که مشترکات زیادی با هم داریم، این روابط مورد توجه و دقت نظر قرار گرفته. از این منظر است که روابط ما و ایران روابط خوب هست. ما همکاری‌های مشترک اقتصادی و تجاری داریم و در حوزه خط آهن روز به روز تلاش صورت می‌گیرد که پیشرفت‌های صورت بگیرد و سفیر ما در سفارت ما در تهران سالهاست که در اونجا حضور داره و در خدمت هموطنان عزیز ما می باشه. همچنین همکاری های سیاسی و دیپلماتیک روز به روز در حال پیشرفت است، چون در حال حاضر کنسولگری ما در مشهد هم در اختیار امارت اسلامی هست و دیپلمات های ما اونجا هم مستر خدمت برای مردم عزیز ما هست. در حوزه های اقتصادی و تجاری هم بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی علاقمند هستند که در بخش های مختلف در افغانستان نو سرمایه گذاری داشته باشند و اخیراً ملاقات های مختلفی با وزیر محترم امور خارجه، با وزیر محترم انرژی و آب و وزیر محترم تجارت و سایر مقامات بلندپایه امارت اسلامی داشتند که اینا همه علاقمندی سرمایه گذاران ایران را به سرمایه گذاری در داخل افغانستان نشان می دهد. قطعاً امارت اسلامی از سرمایه گذاری کشورهای همسایه منطقه که در راستای منافع ملی و ثبات اقتصادی ما باشه استقبال میکنه. ما مشترکات زیادی داریم با ایران. آنچه که مهم است که اراده مهم و اساسی در هر دو کشور بر این هست که روابط نیک گسترش پیدا بکنه، توسعه پیدا بکنه و ما بتانیم اون نقطه های اختلاف برانگیز برش رای حل منطقی و عقلانی پیدا بکنیم و مشترکاتی که وجود داره بین دو تا کشور، مشترکات فرهنگی، تاریخی و تمدنی و دینی، اینا باعث میشه که ما روز به روز بر توسعه مناسبات فکر بکنیم و افزون بر این اخیراً همکاری های اقتصادی و تجاری و ترانزیتی بین دو تا کشور افزایش پیدا کرده.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام نیز با نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که با این شماره از طریق پیام رسان تلگرام هم می توانید پیام ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
خوشحالیم از همراهی شما در نشرات شبانگاهی ما. ایرانگشت را آماده پخش کردیم، تقدیم شما عزیزان می‌گردم.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید چمار خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بسیم خیلی هم بزن سفر علی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب برنامه ایران گشت. امیدواریم هر جایی که هستید تنتان سالم باشه و دلتان خوش. امروز هم با بنده همراه باشید تا سری بزنیم به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و یکی دیگر از شگفتی‌های طبیعت ایران. کشور ایران علاوه بر جاذبه‌های باستانی و تاریخی، دیدنی‌های طبیعی و شگفت‌انگیز بسیاری هم دارد. یکی از این جاذبه‌های طبیعی بسیار زیبا و منحصر به فرد، آبشار نمکی پوتاس است که در کویر مرکزی ایران و در جایی بین خور و بیابانک قرار گرفته است. آبشار جالبی که به عنوان اولین آبشار نمکی جهان شناخته شده است. برای آشنایی بیشتر با این آبشار زیبا در برنامه امروز ایران گشت همراه ما شوید تا درباره این جاذبه زیبا، ویژگی‌های طبیعی و راه‌های دسترسی به آن بیشتر بدانید. آبشار نمکی پوتاس یا همان آبشار نمک در 40 کیلومتری شرق شهرستان خور و بیابانک قرار گرفته است. شهرستان خور و بیابانک با مساحتی بالغ بر 11000 کیلومتر مربع در شرقی ترین نقطه استان اصفهان و در فاصله 405 کیلومتری اصفهان در دل کویر مرکزی ایران و در فاصله بسیار نزدیک با یکی از معروف ترین جاذبه های طبیعی ایران یعنی کویر مصر قرار گرفته است. ای آبشار زیبا که تنها نمونه در جهان است در تمام طول سال میزبان گردشگران بسیاری است. چشم‌اندازهای زیبایی از معادن نمک و دریاچه های آب شور و آبشار نمک جلوه های ویژه ای از طبیعت زیبای این منطقه را به نمایش درآوردند. رود شور که در این منطقه جریان دارد این آبشار نمکی را پدید آورده است. نمک فراوان موجود در آب این رود سبب به وجود آمدن بلورهای نمک و تشکیل آبشار شده است. آبشار بسیار زیبایی که 25 متر ارتفاع دارد. البته عوامل بیرونی و انسانی بسیاری باعث شده که جذابیت‌های این آبشار بیشتر شود. به عنوان نمونه نورپردازی آبشار در هنگام شب و تصویری از امتداد نورانی آن سبب شده که زیبایی‌های بصری این آبشار بیش از پیش به چشم هر بیننده‌ای جلوه‌گری کند و با یکی از بهترین مکان‌ها برای عکاسان طبیعت تبدیل شود. آبشار نمکی در نزدیکی معدن مجتمع پوتاس خور که اولین تولید کننده پوتاس در ایران و دارای بزرگترین ذخایر پوتاس در خاورمیانه است قرار گرفته است. در این مجتمع سالانه 50,000 تن کلورید پوتاسیوم که به منظور کود شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد تولید می شود. همچنین 300,000 تن سدیم کلرید در راستای مصارف خوراکی، دارویی و پتروشیمی و 30,000 تن هیدروکسید منیزیم در این مجتمع تولید می شود. جالب است بدانید در کنار ای آبشار دیدنی دهکده گردشگری نمک پوتاس قرار دارد که همواره مورد توجه گردشگران قرار می گیرد که به این منطقه سفر می کنند. این دهکده دارای 6 سویت است. سویت هایی که کاملا از نمک ساخته شده و هیچ مصالح دیگری در آنها به کار نرفته است. جالب است ایران بدانید که برای ساخت این سویت ها هیچ هزینه هم نشده. این شیوه ساخت و ساز از سال 2009 میلادی در اروپا و آمریکا رواج پیدا کرده و از آن زمان تا کنون مورد استقبال مردم نقاط مختلف جهان واقع شده است. البته این گونه ساخت و سازها از گذشته های دور در غارهای نمکی به صورت طبیعی اجرا شده است. اما آنچه دهکده نمکی پوتاس را متمایز می کنه نوع نمک و میزان املاح آن است که با نمونه های مشابه در دنیا متفاوت است. زیرا نمک موجود در این منطقه با درصد منیزیم بالا در دنیا بی نظیر است و از این لحاظ در سطح جهانی در رتبه اول قرار گرفته است. بر آبشار نمکی از دیگر جاذبه های این دهکده استثنایی میتونیم به دریاچه نمک، استخرهای شنا، حمام های نمکی، استخرهای تبخیری و منطقه رصد آسمان اشاره بکنیم. سیستم نمک درمانی که از یونان باستان ابداع شده است نیز در دهکده اجرا میشه. استخرها و حمام‌های نمکی این منطقه خاصیت درمانی و سلامتی دارند. از این رو توریسم سلامت روز بر روز در دهکده نمکی گسترده تر می شود. برای سفر به آبشار نمک خور می توانید از خودروی شخصی استفاده کنید، اما این در شرایطی است که جمعی از دوستان کنارتان باشند. هرچند تنهایی در این منطقه حال هوای خودش داره، ولی بهتر از تنها نرید. میتونید وقتی چادر زدید یا در سویت های نمکی جا گرفتید برای خود تنهایی قدم بزنید و از مناظر لذت ببرید، یا شب جلوی چادر خود بشینید و آتشی روشن کنید و از لمس کردن نمک های روی زمین و هوای لطیف کویر لذت ببرید. علاوه بر زیبایی های آبشار و دهکده نمکی میتونید مزرعه های کمال آباد و تشتاب را هم ببینید. مزرعه کمال آباد که طبیعت در کویر نامگذاری شده، دارای خانه های خشتی و سنتی، مزارع و زمین های کشاورزی، نخلستان و قنات است. مزرعه تشتاب هم که با عنوان هنر در کویر نامگذاری شده، شامل زیر ساخت هایی چون آب انبار، حوض و پایاب، باغ‌های میوه و نخلستان است. دیدار از این مزارع زیبا میتونه خاطره این سفر را بر شما به یاد ماندنی تر کنه. امیدواریم که فرصت کنید و به این منطقه زیبا سفر کنید.
سرزمین کبیری خور و بیابانک پر از نعمته، پر از نعمتی که خداوند بزرگ به ما هدیه کرده. و الان دقیقاً ما 30 کیلومتر از شهر خور فاصله گرفتیم، در جاده طبس قرار داریم و میتونم بگم که نقطه مرزی بین استان اصفهان، خراسان جنوبی و یزد هست. آقای امینی عزیز، این کویر به این زیبایی و این رودخونه‌ای که من الان دارم در کویر میبینم چیه، برام توضیح بدید.
ولی این رودخونه نیست، کانالی هست که توسط دست حفر شده با بیل مکانیکی و پیکر و غیره.
بله.
و این برعکس تصور خیلی ها که فکر میکنن کویر خیلی خشک و لمیزرب و بدون آب هست، به عقیده من کویر یکی از نقاط بسیار پر آب هست. البته کویرهای مختلفی داریم.
درست.
کویری که الان ما درش ایستادیم این زمانی دریا بوده، شاید چند هزار سال قبل، به نام دریای بتیس.
بله.
این دریا خشک شده و اصلا اسم خور، الان میگن خور و بیابانک، در گذشته هور بوده و الان ما اگر شما شنیده باشیم میگن هورالحویزه، هورالیقین، یعنی به نام بندر. ما کوهی داریم در شمال خور و بیابانک که به قول اصطلاح زبان خوری میگن کدلو، یعنی کوهی که در دل آب بوده و این قدمت زیادی نمیتونه داشته باشه این گفته، این جمله.
بله.
شاید مال 1500، 2000، نه 3000 سال قبل باشه، ترجمه فهمید. و شما با گرمای بیش از 70 درجه بالای صفر این منطقه، هر زمانی از سال شما تشبیه بیارین کبیر نمک را قادر باشین به کندن، یک بتونین بین 5 الی 10 سانتی متر بکنین به آب برسین. از این آب 17 نوع مواد استحصال میشه و 17 نوع موادش هر کدومش شاید از طلا با ارزش‌تر باشه. نمک صنعتی، نمک طعام، نمک طبی، نمک شستشو، پتاس، منیزیم، کلراید پتاسیم، نیترات پتاسیم و میلیون ها متر مکعب آب در سال از این کویر داره پمپاژ میشه در حوضچه های پتاس. و باز شما ببینین بعد از 8-9 سالی که این آب داره استفاده میشه، هنوز سطح آب نسبت به محلی که ما ایستادیم شاید ماکسیموم 10 سانت بیشتر ارتفاع نداره، ترجمه فرمین. و بسیار پر آب هست. یکی از دلایل دیگه چون نمک هست و مقدار زیادی سلیکاژ یا سلیکاتیوم باز داخل این آب وجود داره، نیازی به بارندگی نداره که پر آب باشه، رطوبت هوا رو هم این جذب میکنه. تا تجربه فرمین و همیشه پر آب هست. حالا این اینجا بهش میگیم کاسه کبیر، محلی که ما اگر 20 میلیمتر بارندگی داشته باشیم شما کل این محدوده رو کیلومترها در کیلومتر میتونین دریایی تصور بکنید، یعنی دریا هست. بله. منتها با آبی حدوداً عمق بین 2 سانتی متر الی ماکسیمم، من تا 20 سانتی متر آب رو دیدم دیگه شما جای خشک نمیبینین، یعنی مساحتی بیش از دریای مازندران. ترجمه فرمایید.
بله.
آب، چون آب به زمین نفوذ نمیکنه، زمین اشباه از آب هستش. زمانی که آدم میاد اینجا اون عظمت خداوند رو حس میکنه، میبینه با چش، و تمام ناپاکی ها اصلا تو کبیر نمک از وجود انسان خارج میشه و به جاش چیزای مثبت جایگزین میشه.
به به.
اینو من از زبان ایرانی ها و کل خارجی ها بارها و بارها شنیدم و خود شما امروز این برنامه رو حتما حس خواهید کرد.
بله همینطوره. و دوستانی که انشالله به شهرستان خور و بیابانک سفر میکنن یا از مسیر خور میخوان به سمت مشهد مقدس برن، میتونن چند لحظه‌ای بین خور و طبس بیستند و تأمل کنن و این عظمت و قدرت خداوند رو در کبیر ببینن.
چند لحظه، چند ثانیه یا دقیقه رو روی این نمک ها بشینن و این نمک ها بهشون انرژی خواهد داد.
خب دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایران گشت در همینجا به پایان رسید. از اینکه با ما هم سفر شدید از همه شما سپاسگزاریم. امیدواریم برنامه امروز را پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
سپاس و تشکر بسیار داریم از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه. به لحظه پخش آخرین برنامه شبانگاهی من رسیدیم که داستانهای تمثیلی است. تقدیم شما می شود. امیدوار هستیم مورد پسند و رضایت شما خوبان شننده واقع شود.
می بخشین، من متوجه نمیشم که شما چی می خواهیم
بگویم که دوست
می توانه سوز شود. اگر تو عهد نمی شکستی
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیم چند وقت می شه و شما فکر می کنم حتی شو که خواه می کنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان راستی و صداقت قسمت دوم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی. در قسمت قبل شنیدید که مرد جوانی به نام عماد که در حجره خواجه‌ای به نام خواجه حکمت کار میکرد وسوسه ثروت به جانش افتاد. البته نه از راه تلاش و طبق معمول. او که مورد اعتماد خواجه بود، دیده بود که خواجه سکه هایش را در کجای حجره پنهان می کند. جایی که خواجه سکه هایش را مخفی می کرد طوری بود که محال بود کسی بیاید و محل سکه ها را پیدا کند. عماد به این فکر افتاده بود که سکه های خواجه را بدزدد. البته توجیهاتی که او برای این کار خود میکرد این بود که فقط یک بار این کار را میکند، بعد هم توبه میکند، یا اینکه روز سکه ها را به خواجه حکمت باز میگرداند. وقتی موضوع دزدی از حجره را با همسرش در میان گذاشت، همسرش به شدت با این قضیه مخالفت کرد و حتی او را تهدید کرد که اگر چنان کاری کند و چنان پولی سر سفره زندگی او بیاورد، او را ترک خواهد کرد. نصیحت ها و حتی تهدید همسر عماد اثرگذار نبود و عاقبت عماد نقشه خود را عملی کرد. اما او هنگام سرقت به دست گزمگان دستگیر و زندانی شد. از طرفی حاکم در یک اقدام غیر منتظرانه تصمیم گرفت که به زندان رفته و از نزدیک با زندانیان روبرو شود. هرچه وزیر او کوشش کرد تا حاکم را از این کار منصرف کند سودی نداشت. و اما اینک ادامه ماجرا.
خبری شنیدم ناب.
چه خبری؟
هم قرار است که فردا حاکم به زندان بیاید.
حاکم؟
هاری هاری
زندان؟ یعنی تاج و تختش را از دست داده و اکنون شد ما قرار است که باقی عمرش را در بند باشد؟
ببله نادان، او برای سرکشی به زندان میآید.
اما من سالهاش که در این زندانم و تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده است. میگویم نکند فکر شومی در سر داشته باشد.
از چه سخن میگویی؟ از چه سخن میگویی؟ مثلا چه فکر شومی؟
چه میدانم؟ آدم که نمیداند در سر این حاکمان زورگو چه میگذرد. مثلا یک وقت نیاید و بگوید که این همه را هم اکنون گره و چشمانم گردن بزنید. حاکمان شباتی خویی که ندارند.
البته این طور هم میتواند باشد، اما میتواند همای سعادت نیز باشد.
همای سعادت؟
شاید هم چند نفر را نشان کند و بگوید آزادشان کنید.
بعید میدانم.
بستگی دارد که با ما هم کلام شود یا خیر.
چه میگویی؟ به فرض که هم کلام شود، چه سودی به حال ما دارد؟
شاید بتوان به مدد زبان از این دخمه رهایی یافت.
چه اندیشه های بی خودی در سر داری؟ بعید
گوش کن. حاکم که از جرم ما خبر ندارد، گمان نمی کنم کسان دیگر هم اطلاع چندانی داشته باشند. می توان با حاکم سخن گفت.
حاکم نداند؟ این نگهبان ها که جرم ما را می دانند.
تو جز این که آیه یأس بخوانی هنر دیگری هم داری؟
روز موعود فرا رسید و حاکم به همراه وزیر وارد زندان شد تا با زندانیان گفتگو کند، اقدامی که تا آن روز نیفتاده بود. کسی هم نمی دانست که چرا حاکم چنین کار می کند و چه اتفاقی خواهد افتاد.
از این مرد شروع میکنیم.
درود بر جناب حاکم. حاکم به سلامت باشند.
گمان نمیکردیم که در زندان ما کسی به این سن و سال باشد. پیرمرد،
بله،
چی کرده ای که اسیر دخمه شده ای؟
هیچ جناب حاکم.
یعنی تو را به خاطر اینکه هیچ کاری نکرده ای به زندان افکندن؟
سوگند میخورم که بیگناهم. اصلا جناب حاکم، از من پیرمرد چی جرمی برمی آید؟
جناب وزیر.
بله سرورم.
او چی میگوید؟
قربانتان گردم، این مرد عمری را به راهزنی و غارت اموال مردم مشغول بوده و اکنون چند سالی است که در زندان به سر میبرد و جزای کار خود را میبیند.
کدام راهزنی؟ من از آنجا عبور میکردم که گزمگان به یک بار حمله کردن، من هم به اشتباه در شمار راهزنان دربند کردن.
ولابد دیگر راهزنان که بر علیه تو شهادت دادن دروغ میگوین و تو راست میگویی. برویم سرورم، برویم که از یاوه های این مرد در امان باشیم.
سب کنید، سب کنید جناب حاکم، به من رحم کنید، به موی سفیدم رحم کنید، من بیگناهم، مرا به اشتباه آوردن، باور کنید.
اما تو بگو بدانیم کیستی؟ و چه مدت است که در اینجایی؟
درود بر حاکم عدالت گستر. من کیم؟ من که باشم خوب است، یک بیگناه نگم بخت، یک بیگناه بی کس و یار.
عجب، یعنی هیچ خطا و جرمی نکردی؟
به سر مبارکتان قسم میخورم که بیگناه هم، من کاری نکردم.
سرورم، این مرد که اکنون قسم یاد می کند که هیچ جرمی نکرده و بیگناه است، به جرم معاونت در قتل زندانی است. او با همدستی 5 نفر دیگر بازرگان غریبی را کشتند و اموالش را هم غارت کردند.
حال چی می گویی؟
دوستانم را فریفتند، گفتند که قتلی در کار نیست. قربانتان گردم، ما فقط میخواستیم که آن بازرگان بدشانس را کمی بترسانیم، اما بازرگان نادان به یک باره بروی ما شمشیر کشید. خب قربانتان گردم، شما که حاکم عدالت گستره هستید،
برویم جناب وزیر، برویم.
بگویید ما نباید از خودمان دفاع
میکردیم. جناب وزیر برویم.
رحم کنید جناب حاکم، رحم کنید، من بیگناهم،
من بیگناهم.
حاکم با حوصله از زندانیان علت دربند شدنشان را می پرسید و همه بدون استثنا می گفتند که بیگناهند و اشتباه به زندان افتادند، اما وزیر با دلیل حرفهایشان را جواب می داد.
جناب وزیر؟
بله سرورم.
این مرد برای زندان قدر جوان نیست؟ آهای جوان، آیا تو هم بیگناه به زندان افتاده ای؟
خیر جناب حاکم، دوست دارم واقعیت را بگویم. من گناهکارم و گناهی بزرگ انجام دادم.
جالب شد، این اولین نفر است که به گناه خود معترف است.
آری معترف می باشم جناب حاکم.
خب بگو بدانیم جرم تو چیست جوان؟
حاکم به سلامت باشند. خیانت جناب حاکم، من سزاوار مرگ می باشم. باور کنید این سخن را که می گویم از دل هست، از خودم، بله از خودم بدم می آید جناب حاکم.
برای ما ایجاد پرسش کرده ای، او چی کرده است جناب وزیر؟
سرورم، این جوان امین و مورد اعتماد یک بازاری به نام و خوشنام به نام خواجه حکمت بوده است، اما از اعتماد خواجه حکمت میخواست سوء استفاده کند. قصد سرقت و دزدی سکه های نامبرده را داشته است، اما گزمگان او را موقع ارتکاب جرم دستگیر کردند و اکنون در بند است و سزای عمل خیش را میبیند.
یعنی این جوان موفق نشده است که صدمه به صاحب مال و مالش بزند؟
خیلی خوب، نه، همانطور که عرض کردم هنگام ارتکاب جرم به دست گزمگان هوشیار حکومتی دستگیر شده است.
که اینطور، آیا قاضی در مورد او حکمی هم صادر کرده است؟
تا جایی که چاکر اطلاع دارد این جوان هنوز به محکمه نرفته است سرورم. گمان میکنم که همین روزها به محکمه خواهد رفت و قاضی عادل و سختگیر ما بیشک برای او حکمی قطعی و درخور و شایسته صادر خواهد کرد. قربانتون گردم.
بسیار خوب، برویم جناب وزیر.
برویم سر.
حاکم که می دید جوان گناه و جرم خود را پذیرفته و از کرده خود پشیمان است، برای قاضی پیغام فرستاد که در حکم نهایی به جوان فرصت تازه‌ای دهد و در مجازات او تخفیف قائل شود. در محکمه هم جوان به هیچ گونه اعتراضی با شرمندگی جرم خود را پذیرفت و اعلام کرد که هرچه حکم کنند بدون چون و چرا می پذیرد. قاضی که می دید جوان متنبه شده، جوان را به خاطر راستی و صداقتش بخشید، اما تعهد گرفت که دیگر گرد خطا و جرم را خط بکشد. عماد که حالا بیدار شده بود و به قول معروف سرش به سنگ خورده بود، تصمیم گرفت که از آن شهر برود و در شهر دیگری سرنوشت جدید خود را از نو بسازد.
سپاس و تشکر از همراهیتان با نشرات امشب. خوشی و آرامی قرین لحظه‌هایتان باشد. شب خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
Thank you. Thank you.